أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأراضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه میلاد مبارک مولایمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده معجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. این میلاد مبارک و بسیار بسیار پر اهمیت رو باید خدمت جامعه بشریت تبریک عرض کرد. خب این میلاد مبارک رو خدمت فاطمه معصومه علیها السلام، عمه بزرگوار اون بزرگوار، و همه شیعیان و موالیان بالاخص تبریک عرض میکنیم. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على وليك و ابن اوليائك الذين فررت طاعتهم و اوجبت حقهم و اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهيرا. اللهم انصره و انتصر به لدينك و انصر به اولیاءک و اولیاءه و شیعته و انصاره و جعلنا منهم. اللهم اعذه من شر كل باغ و طاغ و من شر جميع خلقك و احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و احرسه و امنعه ان يوصل اليه بسوء و احفظ فيه رسولك و آل رسولك و اظهر به العادل و ایده بالناصر و انصر ناصریه و اخذل خاذلیه و اقسم به جبابرت الكفر و اقتل به الكفار و المنافقین و جمیع الملحدین حیث کانوا من مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها و املأ به الارض عدلا و اظهر به دین نبیک علیه و آله السلام و اجعلنا اللهم من انصاره و اعوانه و اتباعه و شیعته و ارنی فی آل محمد ما یعملون و فی عدوهم ما یحذرون. اله الحق آمین. اللهم صل علی محمد. تنبیه دومی که محقق خراسانی رضوان الله علیه در کفایه مطرح فرموده است راجع به بحث احتیاط هست. خب قهرن چون ادله احتیاط پاسخ داده شد و در استدلال به اونها اشکال شد، قهرن ممکنه این زمینه در ذهنها ایجاد بشود که بنابراین احتیاط لا شأن لهو، نه حسن داره نه وجوب داره نه حسن داره هیچ. از این جهت به عنوان تنبیه بعد از اون بحث این مسئله رو مطرح فرمودن اصولیون که نه، درست اون وجوب نداره، اما حسن احتیاط این وجود داره، هم عقلن و هم شرعن. خب در باب احتیاط و حسن احتیاط مطالب فراوانی وجود داره، ولی محقق خراسانی و همچنین بعض دیگه از بزرگان مثل مصباح الاصول از یک تنبیه در تنبیه دوم تر کردن راجع به احتیاط و بخشی از مسائلش، بعد دو تا تنبیه دیگه تر کردن در تنبیه چهارم دو مرتبه آمدن سر مسئله احتیاط. و این خب از نظر منهجی مطابق سلیقه ما نیست، که خب تمام مسائل احتیاط رو دیگه یه جا بیان می‌فرمودن، یک بخشیشو در تنبیه دوم، بعد در تنبیه سوم برن تو سراغ یه مطالب دیگه، بعد دو مرتبه در تنبیه چهارم برگردن به همون تنبیه دوم و بخش‌هایی که اونجا ناگفته مونده است در اونجا تکرار کنن. خب اینا رو یک کاسه در یک تنبیه باید ذکر بشه. محقق خویی هم همینجور لابد طبق کفایه بحث میکردن در تنبیه دوم ظاهرن یه بخشی رو، بعد در تنبیه پنجم تتمه مطلب رو در اونجا عنوان فرمودن. حالا ما دیگه تنبیه دو و چهار رو یک کاسه میکنیم و چون مطالبش به هم مرتبط هست. در باب احتیاط ما دو تا مسئله داریم، یعنی در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول اینه که آیا احتیاط حسن عقلی و شرعی است در جایی که تصور می شود احتیاط، یعنی صغرای احتیاط هر جا محقق است، در اونجا این احتیاط حسن دارد. حالا خصوصیات شرایطش اینا هم در همینجا بیان میشه. و مقام دوم این است که آیا این حسن احتیاط، این احتیاط در همه موارد قابل تصویره، چه در توسلیات چه در تعبدیات، یا نه مثلا در تعبدیات ممکنه بگیم مثلا احتیاط قابل تصویر نیست. بنابراین در دو مقام باید بحث کنیم. می توانیدم در سه مقام بحث بکنید، به این معنی که در مقام اول این که هر جا احتیاط محقق شد این حسن هم. مقام دوم شرایط این هست، شرایط این حسن هست. مقام سوم این است که آیا در تمام موارد چه توسلیات و چه تعبدیات تصویر دارد احتیاط یا تصویر ندارد. اما مقام اول، در مقام اول خب لا اشکال در این که احتیاط هر جا محقق بشود، که معنای احتیاط یعنی این که انسان کاری بکنند که واقع را اگر هست درک کرده باشه، این معنای احتیاط، کاری انجام بده که اگر واقع وجود داشته باشد اون واقع را ادراک کرده باشه، درک کرده باشه. مثلا احتمال میدهد که شرب توتون حرام باشه. خب اگر شرب توتون رو ترک کرد، اینجا اگر در واقع حرمتی باشه او رو امتثال کرده، ادراک واقع کرده. یا احتمال میدهد یکی از دو تکلیف بر او لازم است، یا قصر یا تمام، در یه سفری که نمیدونه سه فرسخ رفته پنج فرسخ برگشته، تلفیق به جوریست که ذهابش کمتر از چهار تا هست، شک داره به نحوه شبهه حکمیه. خب اینجا اگر هم تمام بخواند هم قصر بخواند، بنابراین که تصویر داشته باشه در عبادات احتیاط، خب درک کرده واقع را. پس گاهی درک واقع و احتیاط به این است که اون فعل محتمل الوجوب را انجام بده یا اون فعل محتمل الحرمه را انجام بده، و گاهی هم احتیاط به این که جمع بین اطراف بکنه، جمع بین محتملات بکنه، مثل مثال دوم که جمع بین محتمل، یا در شبهات موضوعیه یک کس از این ده کس میدونه متنجسه، خب اجتناب از کل این ده کس که بکنه خب میدونه احتیاط کرده. البته سخن ما در اینجا در جایی نیست که مقرونه به علم اجمالی است، اون که واضحه که لازم است، در جایی است که مقرونه به علم اجمالی نیست، در شبهات بدویه است، احتیاط در شبهات بدویه محل کلام هستش. بنابراین چون ادراک واقع است، از این جهت عقلا حسن داره، چون واقع مصالح داره یا امر و نهی شارعه، بنابراین ادراک او حسن داره. علاوه بر این شرعن هم حسن هست، به خاطر همون روایاتی که قبلا اخباریون به همون روایات برای وجوب احتیاط استدلال میکردن. خب ما در دلالت بر وجوب احتیاط مناقشه کردیم، اما دلالت بر اصل حسن احتیاطش که لا اشکالفی، بنابراین به اون روایات هم تمسک میشود کرد برای حسن احتیاط.
عقلی اقتضاییه؟
بله
عقلی اقتضاییه.
بله حالا اقتضایی نمیدونم خیلی مقصود شما چیه، اگر مقصودتون اینه که مثل ظلم میمونه که در هیچ فرضی از فروض این نمیشه حکمش برداشته بشه، اینو میخواد بگی؟ این نه، اگه به این معناست نه، اقتضای ذاتی نیست، گاهی ممکنه احتیاط صادق باشه اما حسن نباشه، که حالا در شرایط میگه. خب این مطلب اول است که خیلی بحث نداره و واضح است.
دوستان فکر میکنم اینجا خیلی جای بحث داره، چون در بحث اخلاق هم همین مسئله برای خیلی از طلاب یکی از معضلات مهم شده. واقعا اگر خداوند براءت یک حکم شرعی الهی است، ما چرا چیزی رو که بر خودمون حلال و حرام کنیم؟ چه حسن احتیاطی؟
حالا الان میگیم چش. پس این به خدمت شما عرض دارد که حرام نمی کنیم بر خود، والا تشریع جهنم میریم، عملا انجام نمیدیم، نه اینکه میگیم حرام است.
اصلا چه حسنی داره؟
حالا میگیم، حسنش هم میگیم. خب این به خدمت شما عرض دارد مطلب هم. مطلب دوم در این مقام این هستش که آیا فرقی بین شبهات وجوبی و تحریمیه هست؟ که بگیم مثلا احتیاط در شبهات وجوبی حسن در تحریمیه نه یا بالعکس؟ نه، فرقی بین این دوتا نیست. فلذا آقای آخون فرمودن لا شبهت فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا فی شبهت الوجوبیه و تحریمیه فی العبادات و غیره. جواب فرق نمی کنه، همونجور در تعبیرم عرض کردم هر جا سوغرای احتیاط محقق باشه و احتیاط محقق باشد این حسن است. فرقی بین شبهات وجوبی و تحریمیه نیست، بین توسلیات و عبادات هم نیست، اگر در عبادات تصویر کردیم، هر جا تصویر کردیم.
زبان
عقلی
بنابر همه مبانیه؟
بله؟ بنابر همه مبانیه؟ خب سوالتون باز معنی نخصوص از همه مبانی چیه؟
این بعضی از مبانی که
ما که میگن بله ما اصلا حسن قاب عقلی نداریم، خب معنی نداریم. ما حسن هشاره هستن و مقبع هشاره قبی، بلا ما حسن قاب عقلی نداریم، خب چه مبانی اونا نه، ولی اونا کسانی هستن که آقای صاحب معالم فرمونده قبع هم الله تعالی.
نه در مبنی حالا امامیه، تو خود مبنی امامیه این که آیا احکام غرضشون درک مسائل و مفاسد یا اطاعت و امتثال عبده محل خلاف دیگه. حالا بعضی اونها به موجب جزئیه گفتن عوامل امتحانی، بعضی اونها به کلی احتمال دادن، بر اون مبنا دیگه حسن احتیاط عقلی نیست هیچ.
حالا بر مبنای کسی که میگه
که بگوید بگوید غرض از جعل احکام و اساره دایی در عباد این نیستش که اون مساله رو درک بکنه.
نه ما بخاطر مساله نمیگیم، نه گفتیم که
غرض فقط همون اطاعت و اسیان.
این اطاعت هم کرده
که اطاعت بکنه و اسیان نکنه. اگه اینطور باشه این که اون مساله رو درک بکنه
نه
حسنه نداره
به اون جهت بره. ببینید بگیم احتیاط حسن است، چرا؟ چون شاره که احکام رو جعل میکنه، بنابر این که منشأ جهلش مساله و مفاسد در متعلقات احکام باشه، خب با این احتیاط اون مساله رو محرز میشه، به دست میاره، از اون مفاسد مجتنب میشه و پرهیز میکنه، و این پرهیز از مفاسد حسنون و به دست آوردن مساله هم حسنون. پس از این دیدگاه نگاه کنیم حسن. اگر از این دیدگاه چشم‌پوشی کنیم، خب خواسته مولاست، محبوب مولاست، یا مأمورون به مولاست، یا منهیون عنه مولاست، خب به جا آوردن محبوب مولا یا مرضی مولا بنابراین اینم حسن است. به جا نیاوردن مبغوض مولا و چیزی که مرضی مولا هم نیست حسن است. به دایی، اگر به دایی این بیاورد که اگر در واقع امری داره یا نهی داره اطاعت کرده باشه، این هم حسن است، چون انقیاد برش صادقه و انقیاد هم حسن است. خلاصه دل مولا رو به دست آوردن، حالا به اطاعتهی، به این که محبوبش رو به جا بیاری، مرضیش رو به جا بیاری، یا از مبغوزش و مکروه اندهو اجتناب بکنی، همه اینا یه عناوینی نیست که داخل در عنوان عدل و حسنه.
دعای مولانه که همین عوامر و نواهیش به دست رسیده رو انجام بدی،
یعنی واقع نه؟
نه واقع تبعیت از واقع داره، اما نه به این معنا که قرضش تحصیل واقع باشه، اون دیگه شرعی خواهد.
شما پس بنابراین دارید به خدمت شما عرض دارد که سالب انتفاع موضوع میشه. احتیاط یعنی در جایی که احتمال میدی واقعی واقعی باشه، همین جایی که احتمال میدی واقعی باشه. اگه شما میگید نه شعار واقعی ندارد جز خازا، خب دیگه معنا نداره. ولی این بحث اینه که واقعی فرض اینه که داریم، خب اینجا برای درک اون واقع
واقعی داریم، ولی قرض مولا فقط صرف اطاعته، اونم با ادله‌ای که خودش گفته. اگر دلیل اومد
حالا تا برسیم به اونجا، حالا فعلا این و اما پس بنابراین این که لا اشکالفی و اما مطلب دومی که ایشون در تنبیه ثانی فرموده است اینه که باز لا ینبغل ارتیاب استحقاق ثواب ثواب فی ما اذا اتا فی ما اذا احتاط و اتا او ترک اونتا به دا احتمال الامر و النهی. مسئله دومی که اینجا مطرحه این که حسن هست این درست، آیا اگر احتیاط کرد در شبهات وجوبیه و اتیان کرد و در شبهات تحریمی احتیاط کرد و ترک کرد محتمل الورمرا، آیا استحقاق ثواب هم داره؟ استحقاق ثواب داره یا نداره؟ بله؟ مگه حسنش به از اصولیه؟
طرف
خاطر
جایز مثلا جایز نیست محبوب هست محبوب ممکنه که
سوالی
که
قرار بشه سوال از اصولیه؟ نه ولی خب گفتن اصولی نیست چون استنباط حکم برش متفرع نمیشه. ولی خب حالا به تناسب دیگه حالا این مطلب رو هم فرموده ایشون، چون در حقیقت کلامیه این ایشون فرموده لا یم بغل ارتیاب در این که بله استحقاق و ثواب هم داره، البته به شرط این که اینو برای این که از اون ثواب ببخشید از اون مصلحت برخوردار بشه یا از اون مفسده احتراز کرده باشه به این عنوان نه، به این عنوان ربطی به مولا نداره که استحقاق ثواب داشته باشه. میخوای یه مفسده دامنگیرت نشه، مثل اینکه خود کسی فرض کنید از یه جایی که خطرناک احتمال خطر میده احتراز مون نمیره اونجا، حالا بیاد به مردم بگه ثواب به من بدید برای اینکه من این کارو که خب نرفتی برای اینکه دامنگیرت نشه، اونجا هم رفتی برای اینکه اون مصلحته گیرت بیاد، این مال خودته، ربطی به مولا نداره که بگیم استحقاق ثواب داره. اما اگر نه، اینو به دعای اینکه اگه او امر داره انجام شده باشه و اگر اون نهی داره ترک شده باشه، پس بنابراین ارتباط به مولا پیدا میکنه، اینجا استحقاق ثواب داره که اینجا شایسته استحقاق داره به این معنا که اگر مولا ثواب به او بدهد فی محلهی است.
ولی اگه نده ظلم نکرده
نکرده بله، اما اگه وعده بده در فرائض هم همینجوره چون وعده داده، این که میگه استحقاق داره یا میگه مستحق عقابه است، مرحوم آقای حاری قدس سره رو در دست شاید چند بار اینو توضیح میدادن که میگیم استحقاق عقاب داره، نه که حق نیست که اگه بهش ندادی ظلم بهش کرده، اگه خدا جهنم نبره میگه استحقاق داشتم آقا چرا به من نداد. استحقاق اینجا یعنی اون کار یقع فی محله، درسته، نه اینکه حقی داره که عیبش ندادی ظلم بهش کردی حقشو بهش ندادی.
ولی تو واجبات اینطوره درسته؟
در واجبات هم نه، در واجبات هم چون وعده داده است این یعنی اگر انجام ندهد خلف وعده فرموده، اما نه وعده ثواب داده،
اگر وعده به ثواب نداده عبد مطیع،
بله عبد مطیع استحقاق داره یعنی فقط فی محله میشه، اما بر اون لازم نیست بده
دادش کنه
نداش، بله چون تفضل محضه، درست، چون عبد بنده هست، این هم نعمت داده، خب امر میکنه باید انجام بده. خب حالا خودش فرموده اگه انجام بدهی من ثوابم بهت میدم، این فضل آخرون و منتون اخرى که داره بر عبادش میگذاره، منتها چون وعده داده که انجام میدم دیگه اگه نده اون وقت خلف وعده میشه اون قبیحه.
چون احتیاط
عوامرش ارشادی
اگه باشن بازم جاسته،
بله
عوامرش اگه ارشادی باشن
بله، اگه به دعایی این آورده که اگه مولا امری داره یا نهی داره، بله نه ارشاد به مرشد های عقل هم اینو میگه، ارشادی که شد ارشاد میکنه به اون که عقل میفهمه، عقل داره همینو میگه، عقل میگه اگه به دعایی این جهت آوردی که اگه او امری داره اطاعت کرده باشی نهی داره اطاعت کرده باشی، خب بنابراین اگه حالا او در مقابل این که شما به این دایی این کار رو کردی با این که معذورم بودی اشکالم نداشت نمی کردی، بلکه اینجا استحقاق عقاب استحقاق ثواب شاید بیش از اونجایی باشه که منجز شده تکلیف بر انسان، با این که فقط احتمال میدادی، اما انقدر مراعات مولا رو میکنی که با این که فقط احتمال میدی معذورم هستی اگه احتیاط نکنی، در این حال به احتمال اینکه شاید او هم داشته باشه یا نه داشته باشه بر خودت مزیق میگیری امر رو و امتثال میکنی و اتیان میکنی یا ترک میکنی، اینجا اگه مولا بیاد بگه باریکالله ثواب بده این یقعه و فی محله ای، این کار مولا فی محله ای هستش، این ثواب دادن فی محله ای هستش. خب این عقل میفهمه. ادله شرعی هم فرض کنید ارشاد به همین باشه، فرض کنید حالا شاید هم ارشاد نباشه، جل مولوی باشه، استحباب احتیاط باشه. بنابراین این هم مطلب دومی است که مطلب درست است که یدرک حال عقل بلا ری، یعنی از واضحات عقلی از این مسئله. خب بله، عرض میکنم عوامل ارشادی تابع چیه؟ مرشدون الیه. مرشدون الیه این داره میگه حواست باشه ببین عقلت چی میگه، به عقلمون گوش میکنیم میگیم عقلمون داره اینو میگه، میگه آقا استحقاق و ثواب داری، منتها به شرط این که به این دعای آورده باشی. خب اینم بعد ایشون بهش ربطی فعلا به اخبار من بلاغ نداره، انشالله به اونا میرسیم. اما
این که گفته که ثواب از باب استحقاق یا تفضل، پس این سوال از ریشه غلط میشه دیگه، چون خود اون استحقاق هم به نوعی تفضل میشه با این بیان.
استحقاق اونجا معناش اینه، اون استحقاقی که در مقابل تفضل قرار میدن، یعنی حقی است که اگه ندن ظلم شده، درست؟ اونجا میگیم نه استحقاق نیست، نه که یقوفی محله نیست، استحقاق نیست به اینکه اگه ندهد ظلم شده، بلکه تفضل محض است، مگر بعد از یه عملیه‌ای که شارع انجام داده باشه که گفته باشه آقا ثواب میدم، بعد از اینکه وعده کرده اون وقت خلف وعده خودش قبیح میشه. مسئله این تا اینجا، پس اینا این حرفایی بود که این دو این مطالبی تا اینجا گفتیم، مطالبی بود که آقای آخوند در التنبیه الثانی فرموده. حالا بریم سر التنبیه الرابع که الرابع قد ارى انه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا. خب همون حرف اونجا رو در رابط تنبیه رابط تکرار کرد. ولا یخفا، حالا این اضافهش اینجا اینه که اینا رو همونجا خوب بود میفرمودن، ولا یخفا انه مطلقا کذالک، مطلقا. این مطلقا یعنی روز و شب یا نه؟ این مطلقا یعنی چه در توسلیات چه در عبادات و چه اون چه که بعد خواهیم گفت، حتی میگیم حتی فی ما کان هناک حجت علی عدم الوجوب او الحرمه. این حسن احتیاط مطلب بعدی اینه که شما اینا رو ترقیم بکنید، مطلب سوم میشه. این حسن احتیاط مطلب سوم میشه، این حسن احتیاط حتی در جایی که حجت قائم است، برای این که این واجب نیست یا حرام نیست، یه روایت اومده شک داریم که فلان مثلا شربه توتان حلاله یا حرامه، روایت معتبر دستن ادبت الاله پیدا کردیم که گفت حلاله. حتی اینجا که الان قام القامت الحجه علی الهلیه، حتی در اینجا احتیاط حسنه که چون احتمال حرمت واقعی که میدیم شاید این روایت چی باشه، خطا کرده راوی. بله اگر یه روایت تام مستند و دلالهی به معنی اینکه قطعی مستند و قطعی دلاله باشه احتیاط معنا نداره، چون یقین به اباحه داریم. اما اگر روایتی بود که حجت است ولی یقین به واقع بر ما نمیاره، حتی اگر چه اطمینان به واقع هم بیاره ولی یقین بالاخره نیورده، تو اطمینان هم یه احتمال ضعیفی هست که واقع شاید غیر این باشه. من که احتمال نمیدم که، قاطع که احتمال خلاف نمیده که. خب پس بنابراین در این موارد که حجت هم داریم، چون با وجود حجت احتمال اینکه در واقع غیر از این حجت باشه وجود داره، بنابراین باز احتیاط حسنه. چرا؟ برای که لعل واقع غیر این باشه، من با این احتیاط درک اون واقع رو میکنم، یا ممکنه در واقع خدا وجوب و حرمتی داشته باشه و من با این درک اون واقع رو دارم میکنم. هم ادله شرع، هم عقل ما اینو میگه، هم ادله شرعیه اینو میگه. این حرفی که این آقا میزنن این حرف تمام نیست، چون شاره خودش فرموده احتیاط، خود شاره ما رو ترغیب به احتیاط فرموده، یعنی من واقع رو که ابن نمیبرم، امارات و اصول که نمیان واقع رو تغییر بدن، تصویب که نیست، واقع سر جا خودش باقیه، فعلیت هم داره، مصلحت هم داره، یعنی خدای متعال دست از حکمش که بر نمیداره، عذر است در برای جاهل، ولیکن اون وجود داره. خب حالا که اون وجود دارن ما چه میکنیم؟ احتیاط میکنیم که بنابراین اگه امری داره اطاعت شده باشه، نهی داره اطاعت شده باشه. پس بنابراین حتی اگر حجت داشته باشیم اینطور، یا اگر حجت داشته باشیم بر این که انه لیس فردا للواجب او الحرام، مثلا مولا گفته اکرم العلماء، من الان زید رو نمیدونم عالمه یا عالم نیست، بیانه قائم شد برای اینکه این عالم است عالم نیست، بیانه قائم شد برای اینکه عالم نیست، این فرد اون اکرم العلماء فرد عالم نیست، ولی احتمال بدم این بیانه اشتباه کرده باشه، درسته حجت دارم برای اینکه این فرد عالم نیست و اکرم العلماء رو نمیگیره، ولی احتمال بدم اینا اشتباه کرده باشم، اگر دلیلی بر حرمت احتمال حرمت ندم اینجا از باب دیگری، خب احتیاط اینجا نگه چکار کنم؟ احتیاط بکنم، بگیم مو که احترامش میکنم اکرامش میکنیم، اگه عالم بود خیلی خب درک کردیم اون و امتثال کردیم اکرم العلماء رو، اگه نبودم که طوری نشده که. پس بنابراین این آقای آخون اینجا میفرمان حتی فی ماکان هناکه حجتون علا عدم الوجوب او الحرمه او امارتون معتبرتون علا انهو لیس فردن للواجب، مثل به سالی که زدیم او لیس فردن للحرام. خب نمیدونم این کأس متنجسه یا متنجس نیست، که شربش حرامه یا حرام نیست، نمیدونم بیانه قائم شد نه آقای پاک، ولی احتمال میدم در واقع چی باشه؟ متنجس باشه. اینجام باز اجتناب از اون کأس حسنان، برای این که ممکنه این اشتباه کرده باشه مولا حکم حرمت اینجا داشته باشه حکم نداشته باشه. خب این مسئله هم
در این انجامی حسن احتیاط خود معصومین علیه السلام در اولویت بودن، ما میدیدیم که معصومین علیه السلام میرفتن از بازار و دیگران رو هم به همین تقیید میکردن، میرفتن برو بخر بخور و در بحث نجاست همین کار میکردن، این اولا. بعد ثانیا ما روایت داریم که صراحتا میگه خب چرا شما دارین حلال خدا رو حرام میکنید؟
اگر
حلال
خدا داریم والله. خب ما که حلال خدا رو حرام نمیکنیم که، ما میگیم بله الان معذوری اشکال نداره بخور حلال ظاهریه، ولی شاید در واقع الان حرمت اینجا باشه و اون حرمت خدا دست ازش بر نمیداره، عقل میگه حالا که دست بزبزش مولا بر نداشته اون حکم رو داره، خوبه که شما احتیاط بکنی با شرطی که حالا بعدم میگیم
شما عملا حرام میکنه
نه اینکه حکم رو
حرمت
عملا که اشکال نداره بله این توان خیلی حسنه، همینه که عقل میگه حسنه، همینه که شرط گفته خوبه، گفته احتد لدینه خوز بلحائت هتل دینه، پس اینا رو برای چی بر میده؟
اصلا اونجایی که قرآن کریم میگه که ما چرا حرام میکنید
اونجا حرام یعنی نه اونجا حرام نه اونجا حرام اونجا تشریع است، اونجا تشریع است، یا خودتون رو بر خودتون واجب میدانیم، ما بر خودمون واجب نمیدانیم، اونی که غلط است اینه که تشریع کنیم بگیم حرام است یا بگیم واجب است، یا نه بر خودمون حرام بدانیم عملا اما اگه و لازم بدانیم بر خودمون، اما همین لازم نمیدونیم، میدونیم معذوریم هیچ اشکالی هم نداره انجام بدیم جهنم نخواهیم رفت، اما در این حال برای این که اگر مولا حرفی داره امتثال کرده باشیم، یا اگر مفسده ای داره بابا من نمیدونم این مایعه شراب است خمر است یا آب است نخورم، برای اینکه اگه چیزم خراب نشه کبدم خراب نشه بده،
معصوم علیه السلام به این حسن احتیاط
بله عمل میکردن احتیاط میکردن بله، خودشون فرمان ما در فروج و نو فلانه احتیاط میکنیم، قطع متیقن نداره یعنی اخو درد میکنه همه جا رو کجا؟ چرا؟ اطلاق نداره یعنی چی؟ اطلاق نیست از اینجا چرا نمیشه؟ قدر این از اشتباهات بعضی است که قدر متیقن در دلیل لبی حتما به قدر متیقن عقص میکنیم، اشتباه هست تا جایی که میدیم عقلمون داره میاد باید عقصش بکنیم، خب عقل ما اینجا میگه درسته اینجا این بیانه لله اشتباه کرده که میگه این زید عالم نیست، لله عالم باشه، اما مولا هم که گفته اکرم العالم احترام عالم هم که مصلحت ملزمه مصلحت داره، پس من چه کار میکنم؟ برای ادراک اون مسئله یا برای اینکه شاید این عالم باشه امر مولا روش باشه خواسته مولا در واقع این باشه من انجام میدم. این چه چیزی داره؟
آقا در مصلحت سلوکی بنابر غیر از مفاسدش چه تغییری میفهمه؟
بله؟
بنابر مصلحت سلوکی در غیر مفاسد
مصلحت سلوک ببینید اطاعت مولا است. اگه قصد اطاعت مولا رو بکنه در مصلحت سلوک مال اون مسائل و مفاسده، درست؟ نه مال اطاعت مولا است. مسائل یعنی میگه اگر تو مفسده افتادی من تدارک میکنم.
وقتی تدارک میشه وجداریش
میشه. بسانی هم مسئله سلوک قطعی که نیست. پس بنابراین باز جای احتیاط هستش که لعل مصلحت سلوکی هم نباشه.
اگه کسی معتقد
مصلحت سلوکی یه امکانه.
نه حالا کسی معتقد به مصلحت سلوکی
معتقده یعنی چی؟ یعنی
داره که همینه.
خب بله.
وقتی قرار اگه... به همین دیگه وجه نداره تو جواب.
نه
وجه برای چی خودم برام؟
نه وجه مصلحتش وجه نداره. اما برای اینکه اطاعت مولا کرده باشه، چون مولا که دست بر نمیده تصریب که نیست.
نه باشه اطاعتم که
اطاعت.
اطاعت متعدد که نیستش که اونجا اطاعت اینجا اطاعت. هر دوی اطاعت.
نه میدونم اون اطاعت امر واقعی رو که داره.
اینجا اطاعت هم تو امر
نه اینجا که وجود نه اینجا اوامر ظاهریه که الزام نه
الزامش در انقیادش.
نه آقا الزام که نیست. اگه گفتن یجب علی الانسان اما الاجتهاد اما تقلید اما الاحتیاط، الزام که نفرموده. فلل عوامه ان یقلدو برای اوناست، یعنی میتونن تجویزه، ولی بهتر برن رای قطعی رو بپیمایان.
حسنش در واقعه که واقع جبران میشه، در اطاعت هم که در انقیاد
حسن جبران نمیشه. حسن جبران نمیشود. ترک حسن نه ترک حسن جبران نمیشود. چی جبران میشه؟ اگه یه مفسده ای هست جبران میشه، ولی ترک الحسن که جبران نمیشه.
حالا تو مفاسد تو محرماتش
اونم نمیشه، فقط مفسدش جبران میشه.
مفسدش جبران میشه اما خودش هم که با هم فرق
نداره. نه چرا انقیاد نکرده؟
چرا انقیاد کرده؟
اطاعت اون حکم واقعی رو نکرده.
فقط نکرده انقیاد کرده. اینجا حسنش در
انقیاد کی چی کرده؟ این تجویزه، نه اینکه حکم اینجا نگفته اعمل به هذا، تجویز است. نه این گفته به این اطاعت نداره اینجا، اطاعت مال واقع است، اینجا تجویز است. و اما مطلب بعدی که مطلب مهمی هست دفعه چهارم این است که این که گفتیم حسنون عقلن و نقلن مالم یخل به نظام فعلن، این مشروط این حسن چه عقلن و چه شرعن، این که اخلال به نظام ایجاد نکنه. حالا چه نظام فرد چه نظام جمع و دیگران موجب اخلال به نظام نشد، والا چون اخلال به نظام قویه مرضی شارع نیست یا مرضی عقل نیست، عقل قویه میدونه او رو و عقل در حکمی که میکنه این کسر و انکسار میکنه، اون نهایی اون نتیجه نهایی رو موضوع حکم قرار میده. یا در واقع به نفس الامر اگه گفتیم ادراک میکنه واقعیات را، اون واقع دائر مدار نتیجه نهاییه. اگه یه چیزی مصلحت داره مفسده هم داره، اگه مصلحتش در نهایت میچربه حسن، اگه در نهایت مفسده میچربه قبیل انجام دادن، اگر نه مصلحت و مفسدهش برابری میکنه این اختیار داره. حالا اختلال در نظام یک کسی میبینه آقا اگه بنابراش این احتیاط رو انجام بدهد، مثلا در همه امورش باید احتیاط کنه، در مسکن احتیاط کنه، در ملبس احتیاط کنه، در معکن احتیاط کنه، در رفت و آمدهاش احتیاط بکنه، این اصلا زندگی مختل میشه برد. این مال زندگی شخصیشه، اینجا احتیاط حسن نیست، اینجا احتیاط بلکه قبیحه. بله اگر اینجوری میشه این قبیه، یا اگر که اینم هست که گاهی باعث میشه که برای نوع برای دیگران اختلال ایجاد بشه، نه برای خودش اختلال ایجاد بشه، برای نوع اختلال ایجاد. مثل این که یه منصب اجتماعی وجود داره مثل قضاوت، الان اگه قاضی در کار نباشه و امنیت برقرار نخواهد شد، و این حالا احتمال میده مثلا توی این کار اگه من این کار رو قبول بکنم شاید یه جایی خلاف واقع از من سرز بزنه، پس من بهتر اینه که قضاوت قبول نکنم. خب این احتیاطشه. اما اگر میبینه که اگه اینو قبول نکنه بخواد به این احتمالات توجه بکنه امنیت جامعه اختلال پیدا میکنه. پس بنابراین در اینجا باز احتیاط حسن نیستش. این که در بعض از کلمات و منهم شیخ اعظم و محقق خوبی در مصباح فرمودن که اختلال نظام فقط مال جایی است که بخوای جمع بین محتملات بکنی، اختلال اونجاها پیش میاد اما در فردی پیش نمیاد، این مقابل قبول نیست. نه، اختلال ممکنه گاهی برای این باشه که جمع بین موارد میخوای بکنی، ضم احتیاط اینجا به اونجا به اونجا به اونجا میخوای بکنی، ضم احتیاط در ملبس، باز احتیاط در معکل، با احتیاط در مسکن بخوای بکنی، اختلال لازم میاد. ضم بین احتیاطات. ولی این آقایون تصویر نکردن که احتیاط در یک مورد خاص موجب اختلال در نظام بشه. گفتن نه، اختلال جایی پیش میاد که ضم احتیاطات به هم بخوای بکنی، اما در یک شبهه واحد بخوای اختلال بخوای احتیاط بکنی، هیچ وقت اختلال نظام لازم نمیاد. نه، این داره، البته اون بیشتره، موارد اون اکثره، اما مواردی ما داریم که احتیاط در یک شبهه هم مثل این که منصب قضا رو قبول نکن، درست؟ که اختلال این چنین لازم، یا یک چیز دیگر رو قبول نکنه که چون حالا فرض کن مرجعیت رو قبول نکنم، یا مثل مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه، با اینکه در مقام فقاهت مقام بالاییه اصلا افتاء نداره، ایشون میگه من این رو قبول نکردم چون وقتی خدای متعال به پیغمبرش میفرماد لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين و کذا، من دیگه ما دیگه چی؟ پس بنابراین از این ترس اینکه نکنه یه وقت من تو فتاوا گرفتار همچی چیزی بشم، کلن ایشون باب فتوا رو به خودش بسطود کرده و کتاباش کتابای ادعیه و اخلاق و این چیزا قرار داده، با اینکه از نظر فقاهت مرد بود، یک جزئی خیلی مختصر ایشون در فقه هستش دیگه انجام نداد. خب این در چه صورتی است؟ برای اینکه میبینه افراد دیگه هستن، آدم چه دایی داره که وقتی دیگران هستن دارن این واجب رو انجام میدن، مردم از اون تقلید میکنن، وجوهاتشون به اون میدن، دیگه این راحته دیگه، کار خودشو انجام بده دیگه. اما یه وقت هیچ کدی نیست. آقای نائینی قدس سره یک چیزی از ایشون دیدم، به خط خودش پیش نقش بود که ایشون یه مناجاتی با خدای متعال کرده و در اون مناجات این بود که خدایا تو میدانی که من مرجعیت رو قبول نکردم مگر بعد از آن که واجب تعیینی بر خودم دیدم و عینی بر خودم دیدم، اون وقت قبول کرد. و حالا هم میترسم که ایشون میفهمه من زندگی خودم رو با اونچه که از سهم الارضم در نمیدونم نائین زمینای کشاورزی بوده به حسب ایشون رسیده بود، کش میکردم و برام میفرستن زندگی با او اداره میکردم، الان در اثر اینکه این مرجعیت رو قبول کردم مخارجم زیاد شده، یه قدری هم باید از وجوهات بردارم، میترسم که نکنه در اون چی که از اونجا میاد زیاده روی میکنم که نیاز به این پیدا میکنم. خب اینجور به خدمت شما از آدم ها برای چی قبول کردیم؟ بعد از اینکه وجدم واجبن عینی گن حالا نفس مسئولی برای چی؟ به قول مرحوم آقای عالی قدس سره یه گلایه میکنن، میگن چقدر آدمایی که در حد مراجع هستن در شهرستان ها اینا، اون موقع دمان بعد از آقای حادثی خود اینا واقعا حوزه خیلی فرهیختگان زیادی ازش بیرون انشاءالله حالا باشه، ولی اینا فی مقام تسلیم با کمال فقاهت و علمیت و همه چیزی که دارن، اما فی مقام تسلیم در رساله میده نچین ده نچین میده، ولی خب این آقایی که هستن کفایت میکنه، همون ارشاد خلق و کارهای دینی و فلان مردم انجام میده. ببین ما باید خودمون رو اینجوری تربیت بکنیم. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که اینم امر چهارم است که ایشون فرموده، این احتیاج به یه مقداری توضیح و بررسی بیشتری داره. ان شاء الله به خدمت شما عرض شد که بقیهش برای شنبه و صلی الله علیه و آله.